أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در تقسیم دوم نسبت به مال، که تقسیم به مال مثلی و مال قیمی باشه، در جهت اول از بحث تقسیم که بیان مراد و مقصود از اقسام باشه، بیان شد که در کلمات فقهای ما از مرحوم علامه و قبل از مرحوم علامه مرحوم شیخ به بعد از ایشون، این بحث عنوان شده که میزان در مثلی بودن و قیمی بودن چیه. مرحوم علامه در تذکره این بحث را عنوان فرموده، بعد در کلمات محقق ثانی در جامع المقاصد، همینطور در کلمات فقهای متأخر متعرض این بحث شدن که مقصود از مثلی در مقابل قیمی چیه. در تذکره مرحوم علامه، حالا قسمت تذکره طبع قدیمش صفحه 381، در بیان معنای مثلی اونجا نقل میکنه اقوال متعدد را که فرموده اختلف در تفسیر مثلی. مرحوم شیخ یه مطلبی فرموده و جماعتی از فقهای ما مطلب دیگه ای رو گفتن. مرحوم شیخ طوسی فرموده ما تتساوا قیمت و اجزایی کل هنده و شعی. بعضی از فقهای ما فرموده مثلی ما یتماثل اجزاؤه و یتقارب صفاته. از ابو حنیفه و شافعی اینا نقل میکنه، اونا قائل به اینن که هر کل مقدرن به کیلن او وزنن، این مثلی هست، ملاک در مثلیت را تقدیر به کیل و وزن گرفتن، یا بعضی اضافه کردن ملاک در مثلیت قابلیت وقوع مورد بیع سلم هست، هر چیزی که بیع سلم درش ممکن باشه او مثلی است و الا مثلی نیست. حالا این اقوال مختلف را مطرح کرده، بعد نسبت به مناقشاتی که بر بعضی از این تعاریف هست بیان فرمودن. ولی اونچه که عمده در کلمات فقهای ما در تعریف مثلی در مقابل قیمی هست، همین دوتا قسمت بوده که در تفسیر مثلی فرمودن که اونی که قیمت اجزایش متساوی باشد، و تعبیر دیگه این بود که اضافه شده به این مخصوصا در کلمات متأخرین، این بود که یوجد امثال او، که البته اون عبارتی که مرحوم شیخ مرحوم علامه از جماعتی از فقها نقل کرده که یتقارب صفاته، اونم به همین معنا ممکنه برگرده، یعنی امثالی داره، در انواع او افرادی وجود دارد که صفات اونها متساوی هست. طبعا جایی تحقق پیدا میکنه مثلیت که افراد مشابه هم در صفات مشترک با هم، متقاربه به هم در صفات وجود داشته باشه. روی حساب اونی که میشه در مجموع مثلا به فقهای ما نسبت بدیم در تعریف مثلی، ولو بعضی تسریع نکرده باشد، ولی مختزای بعضی از کلماتشون اینه، همینه که ما در تعریف مثلی این دوتا جهت را در نظر بگیریم که مثلی چیزیست که افراد نوع او در قیمت متساوی باشند و خصوصیت دیگر یا طبعا خصوصیت اول اقتضای اینو داره که افراد متعددی برای این نوع وجود داشته باشه در مقابل که اون افراد متقارب در صفات باشن. در مواردش هم مثال هاییست که اینا زدن، کل حبوب کل هندته و شعیر و غیره ما ملل حبوب و الادهان و ما اشبه ازاله، غیر مثلی هم قیمی هم چیزی که این حالت را نداشته باشه، تساوی افراد او در قیمت وجود نداشته باشه و افراد مشابه در نوع یافت نشوند کثیرن، افراد متقارب در صفات بله یافت نشن. رو این حساب با توجه به این میزان موارد اشیای اموال را میشه با این میزان تقسیم کرد. حالا موارد مثلی اونایی که امثال زیاد باشه و در صفات با هم دیگه متقارب هستن. بعضی از امور هم ممکنه روی بعضی از اشیا نسبت به مثلا در یک تقدیر از مثلیات حساب بشوند، در تقدیر دیگه از مثلیات نباشه. مثلا ظرف ها را حساب بکنیم، ظرف هایی که کارخانه ای درست میشه، اینا چیزایی است که امثالش کثیرن یافت میشه، متقارب در صفات هستن، در قیمت هم با هم دیگه متساوی هستن. ولی اگر به مثلا به صورت شخصی دستساز حساب بکنیم اینطور نیست. یا فرش ها را مثلا فی بعض تقادیر از مثلیات، در بعض تقادیر از قیمیات. فرش ماشینی از مثلیات که یوجد امثاله با همین خصوصیت که یتقارب صفاته، در فرش های دست بافت با توجه به اینکه به حسب نوع بافت مختلفه، کاری که انجام شده خصوصیاتی که داره مختلفه، طبعا از قیمیات حساب میشه، چون لا یوجد امثاله نوعاً و کثیراً که متقارب در صفات باشه. حالا این اون عنوان جامع نسبت به موارد این بود. اینجا یه اشکالی مطرح شده در بعضی از کلمات، از جمله کلام مرحوم صاحب ریاض که صاحب جواهر هم این اشکال را مطرح کرده، بعضی قسمت های این اشکال را البته جواب داده. اون اشکال عبارت از اینه که ایشون فرمودن که خب عنوان مثلی از عنوان قیمی اینا که در هیچ دلیلی به عنوان موضوع حکم قرار نگرفتن که ما بیایم بحث بکنیم مراد از مثلی چیه، مراد از قیمی چیه. بعضی ها مثلا از گفتن که نه، از آیه وارد در مورد اعتدا استفاده میشه که حکم روی عنوان مثلی رفته، آیه شریفه فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم، از این معلوم میشه که عنوان مثلیت موضوع حکم قرار گرفته. ولی صاحب ریاض گفته که ولو در این آیه شریفه عنوان مثل به کار رفته، فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم، ولی معلوم نیست که مثل در اینجا به معنای مثل مورد تعدی و اعتدا باشه، بلکه ممکنه در اصل اعتدا و تعدی باشه. نه اینکه اونی را که از شما تلف کردن مثلا مثل همون شیء تلف شده، در اعتدا شما مقابله به مثل بکنید، مقصود این که اونا چجور اعتدا، کسی که ابتدای به اعتدا کرد مستحق این هست که طرف مقابل که مظلوم شده با او همون برخورد را داشته باشه، بر او اعتدا کرده باشه. فرمودن که ما در هیچ دلیلی عنوان مثل، عنوان قیمی مثلی موضوع ها قرار نگرفت که بخواهیم بحث بکنیم که مراد از مثلی چیه، قیمی چیه، بعد این بله تقسیم مال به مثلی و قیمی طبعا اثر نداره. این معنا در عده از بله کتب علما هم به عنوان یک اشکال مطرح شده که ما مستقیما در هر موردی در حکم تک تک اشیا باید به دلیل وارد در اون مورد و ادله مناسب در اون مورد مراجعه بکنیم. عنوان مثلی و قیمی دخالت در ترتب حکم نداره. ولی همونطور که دیروز هم اشاره شد در کلام مرحوم آقای خویی، ضمن این که این اشکال مطرح شده که این اشکال همون اشکالی است که در کلمات فقهای دیگه عنوان شده، ولی یک بیانی در اونجا هست که در حقیقت به عنوان جواب از این اشکال حساب میشه. به اون بیان عبارت از اینه که درسته که عنوان مثلی و عنوان قیمی در عنوان یک موضوع در ادله و در نصوص نیومده، یا در ادله لفظیه که نیست، اجماع هم که اگه باشه معلوم نیست که اجماع تعبدی در بین باشه، ولی علی حال بالاخره فقیه و فقه بله نسبت به بعضی از مسائل باید جواب بده. جواب دادن نسبت به این جهت متوقف بر تعیین خصوصیت مثلیت و قیمیته. اونچه که باعث شده فقها به سراغ تعریف مثل و قیمت برن و ضابطه و میزان برای مثلیت و قیمیت تعیین بکنن اینه که مثلا یکی از مواردش زمانه، و در مورد زمان کسی که مال دیگری را تلف کرده ضامن نسبت به این مال هست. خب در فقه باید معین بشه که در مورد زمان باید تعیین بکنن این مطلق مستحله که مال غیر را تلف کرده چه چیزی باید بپردازد، چه چیزی را باید ادا بکنه. این که از بین رفت، این که تلف شده، بعد تلف این چه چیزی را باید تلف باید بده؟ آیا باید چیزی که از جهت صورت به خصوصیات شبیه این هست باید این را بله بدهد تالف به مالک، یا این که نه چیزی باید به مالک بدهد، باید قیمت او را به مالک بدهد، اون مالیت او که متمثل میشه در همین نقود و اوراق نقدیه باید این را بدهد. خب در این قسمت برای اینکه تعیین بکنن در تک تک موارد با چه چیزی باید داده بشه، با عنوان ضابطه کلی این بحث عنوان شده که این شیء تالف باید نگاه بکنیم به شیء تالف اگر مثلی باشد با توجه به این تعریف هایی که گفته شده، یعنی نظایر اون فراوان یافت بشه با اون خصوصیتی از که افراد نوع او در قیمت متساوی هستند، طبعا اونی که به ذمه شخص می آید به ذمه شخص تالف می آید مثل او هست، در مقام بدل ادای بدل مثل او را باید بدهد، به خاطر اینکه در حقیقت در این مواردی که امثال او زیاد یافت می شوند دادن مثل در حقیقت اقرب ما یکون و به نسبت الاشهی هست. ولی اگه مثلش یافت نشه نظائر نداشته باشه، نظائرش کثیر نباشه، اون مقداری که ضامن طالب ضامن هسته باید بدهد اینه که قیمت او را بدهد. این هم از اینجا پیدا شده، این که در صورتی که نظائرش زیاد یافت بشود مثل باید داده بشود، اگر نظیرش زیاد یافت شود قیمتش باید داده بشه. وجه این حرفم، دلیلش هم از اینه که ما باید در موارد اونی که در مورد زمان لازم هست ادا بشود به طرف، در مرحله اول اینه که اون عین طاله، اون عین مورد ید، مورد قصد، اگر ممکن باشد مال دیگری را که آدم قصد کرده تمام او را باید عین او را رد بکند، چون این مال مورد، این مالی که در یقصفن در ید شخص دیگر قرار گرفته، این مال یک خصوصیات و صفات تکوینی عام داره، یه صفات تکوینی عام داره، مثلا گندم از نوع فلان قابلیت درست کردن نان، قابلیت پخت نان را داره به نحو مرغوب به خاطر این صفات تکوینی که داره، و یک صفات تکوینی و اوصافی داره که بر این اوصاف تکوینی موجب رغبت مردم به این ما شی می شود و حاضر به بذر عوض در مقابل او هستند. اون صفات تکوینی که دخیل در مالیت هست، یه خصوصیات به صفات تکوینی اینجوری داره، یک خصوصیت شخصیه هم دارد که بالاخره این مال خاصی است، از این مثلا گندمی است که از این زمین تهیه شده، رویده در این زمین، زراعت این زمین، محصول این گندم محصول زراعت در این زمین هست، زمین خاص. این یک گونه گندم، 10 کیلو گندم، خصوصیت شخصیش اینه که بالاخره مال خاصی است، گندم خاصی است که از این زمین به دست اومده. یک وصف و یه صفتی هم داره که ازش تعبیر به مالیت می کنیم، به خاطر داشتن صفات تکوینی و قابلیت انتفاع در اکل و شرب ولو با پپ به وسیله بعد از پختن اینها، این موجب مالیت داشتن این شده. خب یه خصوصیت مالیت هست، یه خصوصیت تکوینیه است که قابلیت برای پخ باشه که در امثال او هم وجود داره، یه خصوصیت شخصی هم هست که همین مال در این زمین رویده. در قاعده اولیه اینه که آدم وقتی که مال دیگری را قصد کرد، علل ید مؤاخذت حتی تعدی، مقتضای قاعده ید که به صیغه عقلاییه هم ثابت هست اینه که خود اون را به تمامی باید تحویل او بده دیگه. اگر ممکن باشه تحویل دادن و پس دادن خود شی حتی با خصوصیات شخصی، طبعا وظیفه ضامن رد خود این عین، تحویل دادن شی حتی به خصوصیات شخصی هست. ولی اگر تحویل دادن این ممکن نبود، که در موارد تلف ممکن نیست که شخص این مال ادا بشود به دیگری، وقتی شخص خصوصیت شخصی قابل تأمین نیست، قابل رد نیست، غیر از خصوصیت شخصی دو جهت دیگه خصوصیت و وصف در او وجود داره، یکی این که مالیت دارد این شی و یبذل به الهی عوض، یکی هم اینه که این خصوصیت تکوینیه دارد که مثلا قابل پخت نان مرغوب مثلا اینجوریه یا یه غذای دیگه می شود از او درست بکنیم. در صورتی که امثال و نظائر او وجود داشته باشه کثیره، در این موارد بله، اون چه که مصداق رد مال طالب حساب می شود رد امثال او رد مثل او هست، چون اگر مثل او را رد بکنیم در رد او هم خصوصیات تکوینیه دخیل در مالیت پس داده شد به مالک و هم حیثیت مالیت و وصف مالیت هم به او رد شده. اگر اینها ممکن باشه خب دیگه نوبت به اکتفای به قیمت نمیرسه، ولی اگر ممکن امثال نداشته باشه، چیزی باشه که مثل نداره، یا اگر مثل داره علی سبیل اتفاق، مثلا فرض بکنیم حیوانی دو قلو بوده، یکیش تلف شده دیگری بله به ملک شخص او هست، ولی فقط همین یک مورد در تمام خصوصیات مثل او هست، ولی فقط یک استثناء هست. خب در این موارد که لا یوجد امثاله کثیرن بلکه اگر یافت بشود علی سبیل اتفاق یک فرد، در این موارد که ضامن ملتزم به رد به تدارک اون مال تلف شده هست، تدارک اون مال تلف شده به رد مالیت او هست که رد مالیت در حقیقت تمثل پیدا میکنه در رد نقود. این که اومدن مثلی را در مقابل قیمی تعریف کردن و ضابطه برای این بیان کردن به جهت اینی که در مواردی از جمله یکی از مواردش که در باب ترتیب اثر از باب زمان هست، حداقل در مورد زمان به خاطر تعیین ما علی المتلف در ادا و تدارک احتیاج به این هست که این خصوصیات مال طالب معلوم بشه، با بیان ضابطه معلوم بشود که این مثلی هست که در مقام ادا تدارک اون طالب به رد مزر هست یا به قیمی هست. بله ابتداعا به صورت موضوع مستقل بحث از خصوصیت مثلیت و خصوصیت قیمیت لازم نبود و جایی نداشت، وجهی نداشت که این بحث انجام بشه، ولی به خاطر یه امر دیگه‌ای که اون امر تعیین او مربوط به فقه هست به از باب ترتیب اثر فقهی هست، برای اون جهت مستر به این شدن که برای مثلی و قیمی از برای ضابطه درست بکنن که بر اساس اون ضابطه در هر موردی بیاین تعیین بکنن، بگن که این مثلی هست پس این احکام در مورد او پیاده میشه و یا قیمی هست که این احکام در مورد او پیاده نشه. این در حقیقت مطلبی است که ولو به اسم جواب مطرح نشده در کلام مرحوم آقای خویی، در حقیقت به اثر ظاهر کنه اشکال همون اشکال رو به همون صیغه‌ای که در ریاضی نابوده مطرح کردن، ولی این بیان در حقیقت جواب از اشکال و توجیه میکنه این بیان وجه تصدی فقهای ما نسبت به تعریف مثلی و تعریف قیمی. وجه اینه که اینا مستر به بیان ضابطه هستن، چون حداقل در باب زمان تعیین این جهت لازم هست انجام بشه. حالا این که مربوط به جهت اول در این تقسیم که ما تقسیم مال به مال مثلی به قیمی، مراد از مثلی و قیمی در این تقسیم چیه؟ اینکه این تقسیم تقسیم صحیح است به مقتضای صناعت هم هست، چون تقسیم شی به نفسی و به غیرش مغایر و مباین نیست، اینم که معلومه. اما اون جهت سوم که این تقسیم چه اثری داره، اثر این تقسیم در کجا ظاهر میشه، مواردی به عنوان اثر این تقسیم در کلمات مطرح شده. بله یک مورد که مورد اصلی در حقیقت اثر این تقسیمه در همون باب زمانه که با همین توضیحی که اشاره شده که اگر کسی مال دیگه ای را تلف کرده در فرد طلب در اگر مال مثلی باشد باید مثلش را ادا بکنه، اگر قیمی باشه قیمتش را ادا بکنه. این هم این قسم ترتیب این اثر هم در کلمات فقهای ما ذکر شده و هم در کتب معاملات عامه به عنوان یک اثر برای تقسیم مال به مثلی به قیمی هم اینجا ذکر شده. اثر دوم در این تقسیم مال به مال مثلی به مال قیمی که این اثر در کلمات عامه ذکر شده اینه که اگر مال مثلی باشد قابلیت بله اگر مال مثلی باشد قابلیت قرض دادن را داره، ولی اگر قیمی باشد تحقق عقد قرض در مورد او محل اشکال و محل بحثه. بله در فقه عامه در بعضی از فقهایشون قائل به این شدن که قرض در قیمیات صحیح نیست. خودشون اینجور نقل کردن، البته که بعضی ها نقل کردن که جمهور عامه قائل به بطلان قرض در قیمی هستن، اما بعضی از عامه مثل شافعی قائل به اینن که نه، فرقی بین در بعضی از اقوالش و احد القولینش گفته فرقی بین مال مثلی و قیمی در قرض نیست. خب بر اساس این مبنا که قرض در قیمیات صحیح نباشه به در مثلیات فقط قرض صحیح باشه، طبعا خب این یه اثری است که در اینجا مترتب میشه. ما به حسب فقه عامه این تقسیم این ثمره داره، ولی به حسب فقه ما به حسب فقه امامیه اینطور نیست که قیمی بودن یا مثلی بودن در قرض صحت القرض و بطلان القرض اثر داشته باشه، بلکه قرض همونطور که نسبت به مال مثلی صحیح است نسبت به مال قیمی هم صحیح است، منتها در مثلی اونی که به ذمه می آید مثلش هست، اونی که در قیمی اونی که به ذمه می آید قیمت او هست مثل نیست، ولی اصل قرض صحتش متوقف بر اینی که مال مورد قرض از مثلیات باشه نیست. این بله اثر دوم که بحث صحت قرض باشه. اثر سومی که برای تقسیم مال به مال مثلی و مال قیمی باشه اینی که گفتم اگر این اثر هم در کلمات عامه ذکر شده اینه که اگر مال مثلی باشد ربای در او محقق میشه، ولی معامله در او معامله ربوی حساب میشه، عهد و طرفین را بگیره به بیشتر از او بخواهد بدهد این میشه مال میشه ربا، ولی اگر مال قیمی باشد مثلی نباشه مال ربوی حساب نمی شود، روی این حساب مبادله آن به اکثر مصداق بیع ربوی نیست. بله نه دیگه اون عدله زیادیه، اگه زیادی گرفته بشه ناظر به یعنی از خودشه یا از جنسش گرفته بشه دیگه، در قیمیات جنس ملاحظه نمیشه. نه دیگه اون دیگه جنس نیست دیگه، اون مال آخر میشه به لحاظ قیمت میشه دیگه، به لحاظ قیمت وقتی باشه به لحاظ فقهای امامیه که اینا نفرمودن، عامه فرمودن بچه باطل و حرف باطل اینا به خاطر اینه که گفتن ادله بیع ربوی ناظر به اینه که زیادی در جنس باشه، زیادی در جنس فقط در مثلیات اتفاق میفته، اما در قیمیات زیادی در جنس نیست، چون در قیمیات قیمت مورد نظر هست نه جنس نه خصوصیت. این این بحث به فقه عامه این به عنوان یک اثر بار شده، ولی در فقه ما اونجی که در باب ربا موضوع حرمت هست، ما دو مورد برای حرمت داریم. دو موردش البته این دو مورد بودنش در این جهت فرقی بین فقه ما و فقه عامه نداره، که ربا یا در مورد قرض یا در مورد معامله هست. در مورد بله ربا در مورد معامله، یعنی ربای معاملی، اونچه که موضوع حرمت ربا هست مکیل و موزون بودن هست. ربای در مکیل و موزون حرام هست. معامله یکی از اینها را به دیگری بفروشن به زیادی، این حرام هست. ولی اگر مال مکیل و موزون نباشه بلکه بالعدد فروخته بشه، زیادی احد و طرفه به طرف دیگر مورد را مثاب معامله ربوی و بیع ربوی قرار نمی دهد. روی حساب در فروش اسکناس به اسکناس ولو از همون جنس هم باشه، ولو مثلی هم هست، ولی چون مکیل و موزون نیست، این مثلا 10,000 تومانی نوع را بخواد بفروشه مثلا به مقداری به 11 تای مثلا کهنه، یا در اونجایی که میخوان خود بکنند و اینها، پول همین تومان را به مبلغ برای اینکه پول خود بگیرن مقدار زیادتری پول بدهن و پول خود کمتری از او بگیرن. چون اینجا اینا از موارد معدودات هست، ربای معاملی در معدودات محضور نداره. اونجه که موضوع ربای معاملی هست مکیل و موزون بودنه، بحث به روایاتی که از معصومین علیه السلام رسیده در این قسمت هم محل خلاف نیست. در خیلی از روایات تصریح به این جهت شده که رباد در جاییست که یکال و یوزن باشه. خب این اونجه که موضوع ربای معاملی هست مکیل و موزونه، نه مثلی بودن یا قیمی بودن. روی این حساب اگر چه مال مثلی باشد چه مال قیمی باشه، معامله چه مال مثلی باشه چه مال قیمی باشه، از این جهت که ولو قیمی هم باشه، ولی در مورد مال قیمی اگر به کیل و وزن فروخته بشه، به کیل و وزن فروخته بشه ولو قیمی هست، ولی به کیل و وزن وقتی که فروخته میشه حرمت ربا درش میاد. مثلی باشد به عدد فروخته بشه، به کیل و وزن فروخته نشه، به عدد فروخته بشه ربا درش نمیآید. قیمی باشه به کیل و وزن فروخته بشه ربا درش میاد. ملاک و ضابطه در جریان ربا در معاملات مکیل و موزون بودن، مثلی بودن به قیمی بودن درش نقشی نداره. نسبت به قرض ربوی هم که بنابراین این که در جایی که در قیمیات قرض هم اتفاق بیفته، ملاک قیمت هست دیگه، به ملاحظه این قیمتی که این هست، قیمتی که از مقترض گرفته میشه، اون مالی که از مقترض گرفته میشه، منعیس مالیه، نباید زیادتر از اون مالی باشه که به مقترض قرض داده شده. ملاک اونه. مثلی بودن و قیمی بودن در این حرمت نقشی نداره. این اثر سوم به لحاظ فقه ما، در فقه ما تقسیم مال به مثلی و قیمی در اینجا نقشی نداره. یه اثر چهارمی که برای مثلی بودن و قیمی بودن ذکر شده که از احکام مثلی بودن هست، اینه که گفتن مال اگه در بله اثر در باب تقسیم در شرکت، در باب شرکت به لحاظ اون حکم مثلی بودن و قیمی بودن اثر داره و ثمره داره، به این نحو که بله اگر مال مثلی باشه در اموال مثلیه، اگر احد الشریکین طالب قسمت باشد، شریک آخر مجبور به این قسمت میشه. یکی از اینها اگر بله بگه ما میخوام شرکت را تمام بکنم، میخوام مال را افراز بکنم، شریک آخر مجبور به قسمت میشه، یعنی مراجعه به حاکم میکنم، حاکم او را مجبور به قسمت میکنه. ولی اگر مال مثلی باشد اجبار شریک علی القسمه اونجا تحقق داره. ولی اگر مال غیمی باشه، اینطور نیست که با مطالبه احد و شریکه شریک آخر مجبور به قسمت باشه، بلکه مال غیمی دو قسمه. گاهی مال غیمی به نحوی است که تقسیم مال، یعنی تقسیم خارجی او، مستلزم ضرر میشه. گاهی به نحوی است که تقسیم او موجب ضرر نمیشه. اگه مال غیمی باشد و تقسیم خارجی او موجب ضرر باشد، ضرر نباشد، اجبار بر قسمت اینجا هم میآید. ولی اگر مال غیمی به نحوی باشه که تقسیم او موجب ضرر باشه، این دیگه بله اونجا دیگه اجبار بر قسمت تحقق نداره. خب اینا اینجور فرض کرده، بر این اساس گفتم که پس یک ثمره‌ای برای تقسیم مال به مثلی و غیمی پیدا شد، چون در اون موارد ما باید این چارچوب را رعایت بکنیم، این قاعده را پیاده بکنیم. ولی در فقه ما این بحث تقسیم آینها در جایی که مال دو نفر با هم دیگه مشترک بودن، شریک بودن در مال، مال مشترک بین هما بود، یکی از اینها اگر مطالبه تقسیم بکنه، دیگری مجبور به تقسیم هست، لا اشکال در این که مجبور به تقسیم هست. منتها اگر مالی باشه که تقسیم او خارجن، تقسیم خارجی او ممکن باشه، خارجن قابل تقسیم باشه، که قابلیت تقسیم هم، امکان تقسیم هم به اینه که اون منافع متوقع از بین نره، ضرری در این وسط پیدا نشه. اگه اینطور باشه که قابل تقسیم خارجی هست، اجبار طرف دیگه اجبار به تقسیم میشه، با مراجعه به حاکم شرع او را اجبار به تقسیم میکنن. ولی اگر تقسیم خارجی ممکن نباشه، نوبت میرسه به تقسیم تعدیل. مال را بالاخره این مال رو باید بفروشن، یا احد ما میخرد، یا به شخص ثالثی میفروشن، قیمت او را تقسیم میکنن. اجبار بر تقسیم در این مواردی که تقسیم خارجی یستلزم الضرر، به موجب فوت منافع متوقع میشه، خب در این موارد این بله اون چیزی که ملاکه اینه که قابلیت تقسیم خارجی را داشته باشه یا نه. مثلی بودن و غیمی بودن هیچ نقشی در این قسمت نداره. روی حساب در همین بله همون چیزهایی که ممکنه مال مثلی باشد ولی قابلیت تقسیم خارجی را نداشته باشه، مثل همین مثالهایی که زده شده بود برای مال مثلی، مثلا کاسه هایی که بشقاب هایی که کارخانه درست میشه، یا فرش هایی که کارخانه درست میشه، اینا هم مصادیق مال مثلی هست. ولی اگر اینها مورد شرکت برای دو طرف باشه، یکی از اونها تقاضای رفع شرکت و افراز مال رو بکنه، با فرض اینکه فرش واحد را مثلا بخوان تکرش بکنن، دو قسمتش بکنن، این در حقیقت منافع او از بین میره، اون منفعت متوقع باقی نمیمونه، میشه از مواردی که تقسیم موجب ضرر هست. طبعا قابلیت تقسیم خارجی را نداره، امکان تقسیم خارجی را نداره، نوبت به تقسیم تعدیلی یعنی از راه قیمت کردن اضافه میشه. دیگه اینطور نیست که این یک مثلی بودن و غیمی بودن در این جهت اثر داشته باشه. در مورد بله در جایی مثل مثلا در اونایی که موارد مثلا قیمی و حساب میشوند، مثلا زمین رو اگر حساب بکنیم که این امثالش یافت نمیشه، در هر مورد قیمت مناسب با خودش را داره، قیمت نواحی مختلف مثلا یک متر در نواحی مختلف شهر مختلف هستن، و زمین طبعا میشه قیمی. ولی در یه موردی اگر زمین واحدی با اینکه قیمی هست ولی اگر تقسیم خارجی او ممکن باشه 100 متر را به 2 تا 50 متر تقسیم بکنن، 200 متر را به 2 تا 100 متر تقسیم بکنن، دیگه حکم اجبار به تقسیم در این موارد هم میاد. این بحث فقه ما این موضوع اثر در این قسمت نیست. امر پنجمی که اثر پنجمی که در به عنوان ثمره و اثر برای تقسیم مال به مثلی و قیمی ذکر شده که بله این اثر در کتاب معاملات مالیه در فقه اسلامی اصالتن و معاصرتن اونجا اومده، اینه که در تشخیص مبی بودن، در جایی که معامله واقع میشه، در تشخیص اینکه کدوم یک از این عوضین مبی هست به کدوم یکی ثمن هست، یا از جهت دیگر تشخیص این که کدوم یک از این دو طرف متعاملین بایه هست و کدوم یک مشتری هست، در این به لحاظ این حکم مثلی بودن و قیمی بودن اثر داره. عنوان این اثر اینه. این خب البته بیانش احتیاجی به توضیح داره، مقدمه‌ای برای توضیح اون لازمه، و اون این که در معاملات از جمله بیع، یکی از معاملات بیعه، در بعضی از احکام ممکن حکم خصوص بیع باشه، یعنی مقصود از بیع هم اون طرفی که طرف ایجابش اون ممکنه اثر داشته باشه، مبی بودن ممکنه اثر داشته باشه. مثلا اگه گفتیم تلف المبی قبل قبضهی من مال بایهی، این را در قسمت مبی قبول بکنیم، ولی در قسمت ثمن تلف الثمن قبل قبضهی من مال مشتری را قبول نکنیم. خب این اثری است که بر بی به بر مبی باره. خب حالا یه معامله واقع شده، ما نمیدانیم که این معامله، در این معامله یه خرید و فروش، این معامله مستاق بی هست که یک طرفش بایه باشد، طرف خاص، طرف دیگرش مشتری باشه، یا اینکه نه این اصلا مستاق بی نیست، خودش یه عقد مستقل نیست، عقد مقایضه هست که کالا به کالا هست. خب در اینجا گفتن ما از راه مثلیت و قیمی بودن مال میتونیم تشخیص بدیم. از راه مثلیت و قیمیت طرف بایه را معین میکنیم و اثر او را به دست میاریم. دیگه مبی اون کسی که ایجاب را، اون کسی که مالش را به عنوان مبی، اون کسی که مالش را به عنوان مبی به دیگری تملیک میکنه، او موجب حساب میشه، بایه حساب میشه، حتی اگر پیشنهاد او متأخر هم باشه، جلوتر طرف دیگه هم بگه، فعل اون صاحب مبی اینه. کسی که تملیک مبی میکنه، بایه اونه دیگه، بایه کسیست که تملیک مبی میکنه، مشتری کسیست که مبی را میخرد دیگه، این دوتا با هم دیگه تلازم داره. نه حالا میگم نیومدین تطبیق این که، ولی این میگم واقعا نظر این تطبیق این اثر، اگر در این در عوضن یکی از اینها مستاق مبی باشد، اون کسی که مبی را به دیگری تملیک میکنه عوض میگیره، اون تملیک کننده مبی که صاحب قبلی مبی باشه او بایه هست، گیرنده مبی، تحویل گیرنده مبی او مشتری هست، اونی که مبی را میگیرد و ثمن را میدهد به طرف مقابل او مشتری است. اینا با هم دیگه بله با هم دیگه تلازم داره. اینا به لحاظ این که حالا در بعضی از احکام اگر روی عنوان مبی رفته باشه، نه رو عنوان مطلق عوض در بی، روی خصوص مبی رفته باشه، روی عنوان بی رفته باشه که طرف ایجاب هست، گفتن از راه مثلی و قیمی بودن اینه.